قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب چهارمین شب از انجمن و محفل ارزشمند ما و با یاری و لطف خداوند متعال بخش چهارم از بحث فلسفه احکام را با عنوان حلال بودن ریختن خون سه گروه تقدیم محضرتون می کنم. اما در ارتباط با بخش احکامی مسئله باید بگم که اصلا در اسلام خون در یک شرایط به خصوصی هم نجس است و هم آب کشیدن او اگر به لباس یا بدن انسان اصابت کرد واجب و لازمه و این در صورتی است که متعلق باشد این خون به حیوانی که اگر سر او رو بریدند خون او جستن میکنه، یعنی خون زیاد دارد. اما اگر حیوانی مثل ماهی و مانند آن هست، مثل مگس که خون جهنده ندارند، می‌فرمایند اگر در مورد ماهی حتی خون به لباس یا بدن هم اصابت کنه نجس نیست که آب کشیدن او واجب باشد. در مورد مگس می‌فرمایند اگر بلا فاصله بعد از آن اینکه خون رو از بدن یا جایی مکید روی بدن یا لباس کشته شد این خون نجسه ولو جهنده نیست. اما اگر یه مقداری گذشت و این خون جزء بدن او قرار گرفت، مثل اینکه از جایی آمده نشسته روی بدن و ما او رو کشتیم از بدن خودمون خون نمکیده، اینجا می فرماین این خون دیگه نجس نیست. دومین بخش احکامی می فرماین خوردن خون و خریدن و فروختن آن حرامی. نمیشه خون را خورد چون نجس به معنای واقعیست و جزء نجاسات به حساب آمده. نمیشه خرید، نمیشه فروخت. روی این اصل یه بحث مفصلی دارن مراجع در ارتباط با مسئله اهدای خون یا فروختن آن به کسی که نیاز داره. حالا شاید در زمان قدیم امکان این که یک چنین موقعیتی به وجود بیاد که خون انسانی رو بگیرن و بعد نگهداری کنن و به انسان دیگری بزنن شاید نبوده. مستقیمن هم که به این سادگی کسی خون رو نمی خورده است، بربندی هم می خورده جذب بدن نمیشه. اما حالا این وضعیت فعلی به وجود آمده که میان خون افراد رو میگیرن، نه اینکه میمکن، این مال بعضی از کشورها. در ما این حالت هست که طرف مراجعه میکنه به یکی از مراکز اهدای خون و یه مقداری از خون بدن خودش رو اهدا میکنه. حالا با اون معیارهایی که دارد اینا بر میدارن، ترابرده های ازش تولید میکنن و میبینیم که اکثرا در بیمارستان ها همین خونه ها میتوانند چه بسا جان انسان های زیادی رو از خطر قطعی مرگ نجات بده. این شوخی هم ندارم. حالا اگر یک کسی گفت من حاضرم خون من گرفته بشه ولی حاضر نیستم اهدا بکنم، پولشو بهم بدید، آیا اینجا جایزه یا نه؟ تقریبا همه مراجع نظرش روی حرمت خرید و فروش خونه. میفرمایند میتونه بگه به من غذایی بدید که من اون غذا رو بخورم، بدنم خون نیازمندی خودش رو تأمین کنه، اضافه بر او اگر شما خون خواستید بگیرید از من خون بگیرید، اما پول خون من رو بدید تا من برم غذا بگیرم بخورم نه، جایز نمیدونه. در یک جا خون با این که خرید و فروش اون حرامه بها رو پیدا می کند، ما اصطلاحا هم بهش میگیم خون بها. اونجا معناش غیر از این معنایی است که تو ذهن ما آمده، معناش اینه که یک کسی بدون هیچ گونه جرم و گناهی کسی را میکشد، خون او را میریزه و باعث مرگ او میشود. اینجا اگر یک کسی قتل عمد انجام داد، ما میگیم باید خونبهای او را بدهد و این همون دیه به حساب میاد که اسلام دیه یک مرد عاقل سالم و مؤمن را در حقیقت صد شتر معرفی میکنه و اگر زن بود نصف این دیه برای فرد قاتل به حساب میاد، 50 شتر سرخمو. علتش هم قبلا گفتیم، اینای بحثاییست که مکرر مورد توجه قرار گرفته که چرا بین دیه مرد و زن تفاوت هست. برای اینکه مرد در حقیقت نان آور خانواده به حساب میاد و از دست رفتن او سبب میشه که خانواده به طور کامل نان آورش حذف بشه، دچار بحران بشود. این دیه را به همسر و فرزندان او میدن برای که بتونن تا زمانی که این خانم ازدواج نکرده گرفتار مصائب اجتماعی نشه، زندگیش هم اداره کند. اگر این مال در اختیارش قرار گرفت چه بسا میتونه یه زندگی آبرومندانه ای رو به وجود بیاره و جایگزین اون نان آور کند. در حقیقت دیه به جای نان آور است، به جای انسان نیست که ما بگیم چرا، در حالی که زن مستقیما نان آور خانواده محسوب نمیشه و اگر به مرد این دیه را برای زن او میدن، برای اینکه این دیه را دقیقاً برداره مهریه‌ای برای زنی که میخواد انتخاب کنه قرار بدهد. و الان شما میبینید یک زن بیوه عرفاً 40 میلیون تومان، بله، یا 20 میلیون تومان یک سرمایه معمول و یک مهریه آبرومند براش هست. دقت کنید 40 میلیون که میگیم معناش اینه که یک دیه کامل در غیر ماه‌های حرام 40 میلیون تومان الان حدوداً هست و در ماه حرام 80 میلیون. نصف او اگر باشد در ماه حرام باشه، زن 40 میلیون میشه، در غیر ماه حرام 20 میلیون. لذا میگیم که حالا یا اصلا ای کاش کشته نشه، بله، و امیدواریم به آبروی امام زمان که هیچ قتل عمدی اتفاق نیفتد. اما خوبه که اگر بناس هم دیگران بکشن دست دیگر دارن تا ماه حرام بشه که اقلن یه مبلغ سنگینی بشه و بشه ازش یک بهره حسابی بود. حالی 40 میلیون یا 80 میلیون در زمان ما یه مبلغ بسیار مناسبی است. لذا میگن این مرد، این مطلبی که به عنوان دیه همسر بهش میدن، با این که سهمی برای فرزندان او هم در این دیه هست، یعنی ارث به اونها میرسه، میتونه به عنوان مهریه همسرش قرار بده، زن دیگری اختیار کنه، نقص خودش رو برطرف کنه. اما اگر مرد به حساب کشته شد، زن تا میاد یه همسری پیدا کنه و ازدواج کند و سرگرم زندگی بشه، علاوه بر 4 ماه 10 روز باید صبر کنه. بعدم آیا شوهر مناسبی به این زودی براش گیر بیاد یا نیاد، آیا مهریه مناسبی براش قرار بده یا نده، میگم این مرد اگر از دست رفت، بچه‌هاش باید اداره بشن. این دو برابر بودن جایگزین این مرد معذر اجتماعیه. پس نگید قیمت انسان خونبهای نه بهای انسان هست. حالا در اینجا یه بحثی رو مطرح میکنند که از نظر شرعی ما سعی کردیم احکام کلیش رو بیان بکنیم در فصل اول. در بخش دوم صحبتمون میخوام یک مسئله عقلانی و به قول خودمون علمی روی بحث مسئله ریخته شدن خون داشته باشیم. اصولا هر انسانی در زندگیش دارای ارزشیه و از نظر شخصیتی دارای یک موقعیتی که مخصوصا اسلام برای همه انسانها اهمیت و ارزش قائل شده. در سطح عمومی می‌فرماید هر انسانی محترم است و ریختن خونش جایز نیست. در این جا می‌فرماید ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی نکشید هیچ انسانی را که خداوند ریختن خون او را حرام کرده است مگر اینکه این کشتن بر مبنای یک قانون حقی باشد. ما اینجا یک استفاده اولیه رو مطرح کنیم. معلوم میشه از این آیه که اینطور نیست که به هیچ عنوان ما حق نداریم کسی را بکشیم، الا بلابد در میدانهای جنگ. بله، مسئله پیش میاد وقتی دو گروه در برابر هم قرار گرفتن، یکی میکشد دیگری کشته میشه، یکی زخمی می کند دیگری زخمی میشه. اگر بنا باشه که کشتن به طور 100% و مطلق حرام باشه، پس دست هیچ عنوانی ما حق نداریم در میدان جنگ حضور پیدا کنیم. چرا؟ اگرم حضور پیدا کردیم باید دست بسته بیستیم تا بکشنده. بله؟ حق کشتن یعنی نداریم، اینکه نمیشود. لذا خدا این مطلق رو میشکنه و میفرماید اینطور نیست که شما تحت هیچ شرطی اجازه نداشته باشید انسانی را بکشید. گاهی از مواقع کشتن مجاز میشود. حالا که این بحث رو ما مطرح کردیم، یه سؤال میاد از ما میپرسند، میگن آیا اسلام هم اجازه میدهد کسی را ما بکشیم؟ بگیم بله، خودمون داریم میگیم اسلام اجازه میدهد بعضی از مواقع افرادی رو ما رسما خونشون رو بریزیم و اونها را بکشیم. سوال، اسلام یک دین مملو از رأفت و رحمت و مهربانی و لطف و عاطفه و عشق و دوستیه. این همه در اسلام شما دارید صحبت میکنید که برای حتی یک موجود غیر انسان یک گیاه را هم شما براش میگید ارزش قائل بشید. حق نداره که گیاه را از بین ببرید. وقتی هم که میخوام یه موجودی را خیلی دست بالا بگیرن به اجازه کشتنش رو بدن، میگن اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل از آنی که یک موجود اذیت و آزاری برساند، اگر موجود اذیت رسانی هست بکشیدش. روی این جهت ما میگیم مثلا فرض کنید ملخ در شرایط عادی اذیتی ندارد، اما اگه به صورت گروهی در آمد تمام مزارع رو ممکنه از بین ببره، اونجا میشه موزی. موش یه حیوانی است در صورت معمولی شاید آسیبی نرسانه، اما اگر آمد به کیسه برنج ما حمله کرد اونم توی شرایط بد اقتصادی، میگه که آقا یالا دست آسیم باید بزنیم بالا و یک دادگاه رسمی خانواده تشکیل میدیم و به هر قیمتی تمام شده با تره و با چوب و نمیدونم هزار حیله این موش رو ما به دام باید بیاندازیم و مجازاتش کنیم به خاطر اینکه یک کیلو برنج رو خورده است. یک کیلو برنج هم 1000 تومان قیمتشه، به این سادگی ازش نمیشه گذشت. یار 2000 به بالا، بله 3000 تومان. بله این شما خریدین و خوردین، ما جرأتش رو نمیکنیم دیگه. بله انشالله امیدواریم خداوند کمک کنه و خرابانی بیاد و انشالله روزی برسه که همه مردم بتونن از برنج عالی و خوب هم انشالله استفاده کنن. خب اگر بنا شد ما یک موجودی رو میخوایم بکشیم، میاد چی رو میذاریم کنارش؟ مسئله اذیت رسانی او را، ایزا موزی بودن رو ملاک قرار میدیم، بعد اجازه کشتن یا از بین بردنش رو صادر میکنیم. یعنی سراغ انسان میبینید در مورد انسان یه میدان وسیعی تو ذهن انسان به وجود میاد که چه کسانی رو ما حق نداریم بکشیم، چه کسانی رو حق داریم. اسلام چون مبناش فلسفه احکامه، میاد اول میگه چیا حق داشتن بکشن و حق دارن و چه کسانی را حق دارن بکشن، قانون وضع میکنه برای اینکه جلو به هرج و مرج در جامعه رو بگیرن. اگه بنا شد ما یک قانون کلی بگذاریم، هر کی رو نگاه میکنی فردا راه میفته تو کوچه و خیابان و به خودش اجازه میده که اون مردم رو بریزن، واقعا هرج و مرج میشه. حتی در بین کسانی که خونخوار به معنای واقعی بودن مثل مردم جاهلیت قبل از اسلام، یه زمانی نشستن و فکر کردن دیدن نمیشه که بیکش و پیمان همینطور مردم رو بکشن و از بین ببرن، با اینکه هیچ دینی نداشتن مجبور شدن بشینن قانون بگذارن و بگن که آقا در 4 ماه از سال ما حق نداریم خون مردم رو بریم. اونها هم به این نتیجه رسیدن که نمیشه بی قید و بند باشه. اما اسلام یاد میگه ما با مملکت‌ها و جامعه‌ها کارهای عقلانی و علمی داریم. تو هر کشوری میخوای زندگی کن، به هر فرهنگی میخوای زندگی کن، تا زمانی که معیار برای کشته شدن یک نفر به دست نیاد حق نداری کسی را بکشی. بلا تقتل نفس الذی حرم الله الا بالحق. اول چی رو مطرح میکنن؟ حرم الله را. این اول میگه ریختن خون انسان ها حرامه، بعد میگه الا بالحق. خب ممکنه یکی از این الا بالحق رو مطرح کنید تو ما ببینیم کجا حق کجا ناحق است. در آیه 33 از سوره مبارکه اسراء خدا می‌فرماید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. معلوم میشه یکی از جاهایی که کشتن انسانها مجاز میشوند اونجایی است که یک انسانی را مظلوم، یعنی بدون هیچ جرم و گناه هیچ کار کنه، بکشد. که در یک جای دیگه میفرماید و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اگر یک کسی یک انسان مؤمنی رو عمدن کشت، باز اینجا ببینید قانون گذاشت، یعنی اگر مؤمن را کشت ولی خطا بود حق نداریم شما به عنوان ولی دم به حساب بیاید. لقد جعلنا لولی سلطانا، معناش اینه که در قتل عمد شما میتونید مجازات مشابه بکنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، ان النفس بالنفس میتونید معنا داشته باشید. و اگر میفرماید که ما اجازه میدیم مسئله به حساب قصاص را، قرآن اجازه میدهد برای اون قصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی اینطور نیست که شما آزاد باشید. همونطوری که خون مردم محترم است، آبروی مردم محترمه، ناموس مردم محترمه، خاک و زمین و مرز یک جامعه محترمه، همه اینا حدود اسلامی. ما در یک جامعه اسلامی آزاد نیستیم. من تو دلون میخواد من بکنم. این که شما میبینید در دنیای بیبند و باریه مخصوصی به وجود آمده و همینطور یه نفر میاد، واقعا من موندم که چطور که انسان به حدی از جرم، به حدی از بیدینی و بیعتقادی برسد یا بیاد یه کمربند انفجاری به خودش ببنده بیاد بره در بین مردم، یه مردمی که نه اونها رو میشناسن، نه کوچکترین اذیتی از جانب اونا به شده، نه کاری به کارش داشتن، خود همه اینا رو بریزن. آیا واقعا فکر نمی کنه که در بین اینا ممکنه یه انسانی باشه، بچه چه گناهی کرد، یه زن چه گناهی کرده؟ تو اگر واقعا قدرت داری و میخوای مردانه به جنگی بیوی، تو میدان جنگ من رو در روی دشمن قرار بگیر و با هم بجنگیم. معنا ندارد که بیاید شما در بین مردم بیدوا گرده رو بکشید، اونم به جرم این که چرا اینا مسلمان هست. خب اگر اینطور آزادیه، یه نفرم بیاد بره مثلا فهم کنید که در بین یک مش انسانهایی که مسیحی هست، به جرم این که اینا مسیحی هست به خود همه رو بکشد، آیا ما بهش اجازه میدیم؟ بگیم کافر باید ترمیم شود. اگه حربی شد اعلام جنگ با خدا داد، شما حق دارید بکشیدش. کافری که حربی نیست حق کشتنش هم ندارید. پیغمبر بگه زندگی نمی کردن. در زمان حیاتشون بگه یهودی نبود، مسیحی نبود، حتی آتش پرست و زرتشتی نبود، همه چیز آدمی بوده. دستون داد همه رو قتل عام کنید. پیغمبری که وقتی میاد تو مکه، وارد مکه می شود، سربازان شروع می کنند فریاد بزنند الیام یا ملحمه، فریاد زد و فرمود کجا دارید میرید؟ چی میگید؟ الیام یا ملحمه یا لایام یا ملحمه. امروز روز ریختن خون و کشتن انسان ها که نیست. ما که برای خونریزی نیامدیم، ما آمدیم برای اینکه رحمت و رحمت و مهربانی رو به دنیا عرض کنیم. امام زمان سلام الله علیه میاد برای خونریزی نمیاد، میاد برای اینکه یه دنیای آباد بسازه، میاد برای اینکه یک جامعه رو بسازه که مردم نسبت به یکدیگر شخصیت به احترام قائل بشن. هر کسی در دین خودش آزاده، تا زمانی که برای تبلیغ دین خودش تلاش بکنه در بین کسانی که با خودش هم دینه. اما اگر آمد شروع کرد تحریک بکنه و باعث بشه که دیگران مورد اذیت و آزار قرار بگیرن، اینجا ارزشش شکسته میشه. قاتل مشرکین کافر، خدا میفرماید بعد بلا فاصله میفرماید کما یقاتلونکم کافر، یعنی تا زمانی که اونا به صورت گروهی اقدام به قتل شما نکردن، حتی کشتن مشرک را هم ندارن. در یک جا می فرماید قاتلوهم حیث و ثقفتموهم، هر جا پیداشون کردید. کی؟ اون وقتی که رسمن پیمان شکنی کردن، عهدشون رو زیر پا گذاشتن، قراردادشون رو نادیده گرفتن، سعی کردن نسل عهد کنند رو دیگه خودشون می دانند و اونی که داشتن قرارداد کرده بودن اینو با هم. در سوره مبارکه مائده آیه 32 می فرموید من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اون کسی که یه انسانی را بدون اینکه کسی را کشته باشد از روی عمد بکشه، یا بدون اینکه فسادی در زمین بکند بکشد، مثل اینه که تمام مردم و جامعه را کشته باشد. اینجا یه ملاک دیگه به درست میاد. پس یکی از ملاک ها این شد که الا بالحق باش. ملاک اول الا بالحقمون این بود که مظلومانه یک کسی بیاد کسی را بکشد. قاتل انسان مظلوم خونش هدر است. درست؟ یکی دیگه از ملاک ها اینه که بکشند اما در برابر کسی که هیچ کسی را نکشته است. قاتل یک انسانی که دستش به خون کسی آلوده نشده، این قاتل میشه معیار حساب الحق، یعنی اینو میشه کشت. او فساد فی الارض، یعنی یک کسی آمده کسی را کشته است که فساد در زمین نکرده. حالا که این فساد کننده به حساب میاد، خودش میشه ملاک برای اینکه خودش رو بتونیم ما بریزیم. اونم مثل اینه که دنیایی رو کشته باشن. در سوره نساء آیه 93، و من قتلم مؤمنن متعمدن فجزا او جهنم. یعنی باید اون کسی هم که کشته شده مؤمن باشد، اونی هم که کشته شده عمدن کشته شده باشد، یعنی آگاهانه بکشد. اگر آگاهانه نبوده چی؟ میره جز قتل خطایی. از معیار الا بالحق چیه؟ میاری بهش بیرون. الله اکبر. ببینید چقدر اسلام برای یک قانونی که میخواد وضع کنه معیار به ما میدهد. یعنی جامعه حق نداره سرش رو زیر بیاندازه، حق رو دلش میخواد بکنه. بعد میفرماید در سوره مبارکه مائده آیه 33 که این عمدی که ما گفتیم معنیش اینه که اگه نفر خدایی کرد اومد شلیک بکنه یه پرنده یا حیوانی رو بکشن، اتفاقا تیرش به خطا رفت خورد به یه آدم بکشی شد، ما بگیریم بکشیمش؟ نه، اینجا تیر گذاشتن جایگزین این فردی که از دنیا رفت. یا اینکه با اتومبیل الان شما ببینید خدا به عزت امام زمان خودش رحم بکنه، واقعا درد شده است. من به مناسبتی هر چند وقت پیش به حساب در حدود 40 روز قبل بود، مجبور شدم برم با رضوان دور از این خانواده باشه. یکی از مسئولین منو صدا زد گفت آقا شما رو به خدا قسم برید به مردم بگید و از مردم بخواید، ما اینجا ممکنه به نظر بیاد که دیگه اینا از بس مرده دیدن براشون عادی شده، ولی باور کنید یک کسانی رو میارن اینجا تکه و پاره شدن. خدا میدونه من زندگیم خسته کننده شده، روحیم رو از دست دادم، یک زندگی سخت پیدا کردم به خاطر اینکه میبینم روزی 20 تا 30 تا جوان میارن اینجا تکه و پاره شده. تصادف. حالا اونایشون که نه درگیری با هم و چاقو زدن به هم دیگه با نمیدونم این مسائل کشته میشن، یه بس. اونایی که تو بیمارستان ها و به خاطر بیماری است که خدا به عزت امیر المؤمنین همه مریضان اسلام رو شفا بده، اونم یه بحث دیگه است. باز مریض رو آدم یه جوری میتونه چکار کنه؟ خودش رو راضی کنه که با حالا شاید مثلا بیمار بوده، تونستن براش فداکاری کردن، نتونستن نجاتش بدن، این رو میشه یه جوری آدم خودش رو راضی بکنن، گرچه اونم سخته. اون کسی که تو دعوا و درگیری کشته میشه به درک، بله؟ یا آدم چاقوکش، یا آدمی که دائما دنبال جنگ و جدل و بحث رو میبرم جنجاله به جهنم که کشته شد. پس یه آدم اهل چاقوکشی و دعوا، خب چه بکنی؟ پدر و مادرش ناراحت میشن بشن. اگه واقعا آدم بود بره نمید که چانسو بردار زامندار و بیاد توی کوچه و خیابان امنیت جامعه رو بخواد به خطر بندازه، درگیر بشه با دیگران بخواد به گشندش جامعه کشید تصمیم که من دیدم با چشم خودم، خدا میدونه با چانسو زده بودم کمر یه نفر، خون از تو کمرش هم تو میریف، بعد افتاد روی زمین دم خیابان مهرگان، دیدم بلند شده میپره روی کمر این که این خون میزد بالا، بس خب یکی و دو تا و ده تا نبودن و دو شاید 200 نفر بودن دعواشون شده بود با هم دیگه میدادن هر کی با یه چیزی که در ذهن یکی هم گفت با آدر این جلو و شما هم میبه خلاصه این وسط که چیزی نثارتون میکنن یه شم چاقوی چیزی توی شکر بکنم یه برو از صحنه دور شو این دعوای خانوادگی و فامیلی و ایر و دبیره ای قبیله ایسلم کاری به شما نداره دارن تصفیه حساب میکنن دیدیم که مامورایی هم که در هی تلفن میزدن من بایسته دادم گفتن آقا تصفیه حساب مشکل نداره هر وقت یکی کشته شد ما اون وقت باید وارد بشیم برای اینکه اومدیم بیخود یک کشته هم ما میدیم باور کنید یه صحنه ای بود اونقدر من ناراحت شدم که از حساب نداشت اما کاری هم از دستم بر نمی آمد خب اینا بازاندن یه ذره میتونه خودش رو راضی کنه که این دیگه چشش بازه میفهمه که نباید چاقو بزنه تا چاقوش نزن اما یه آدمی که داره با زن و بچهش میره خب تصادف میشود این بیچاره میخواد عمدن بکشد کسی رو یه وقت ترمز ماشینش نگیره خوابش مرد این کسی کشته شد چکارش کنیم بیا بزنیمش به دار به خاطر اینکه غیر عمد کسی کشته شده نه از پیغمبر بزرگوار اسلام حدیث داریم حضرت میفرمایند لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا اله الا الله حق نداریم خون انسانی را که مسلمانه و به یک تایی خدا شهادت میدهد بریزیم و میگه ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله در این روایت البته ما کلمه ی ان علی ولی الله نداریم یعنی حتی اگر یک کسی خدا و پیغمبر را هم قبول داشته باشه که ما اصطلاحا میگیم سنی شما همه دارید خونش رو بریزید بالاخره این شهاده شهادت لا اله الا الله و پیغمبر رو به پیغمبری قبول داره الا به احدی الثلاث میفرمید فقط سه گروهن که شما ولو اینا بگن ما شهادت به یک تایی خدا میگیم و پیغمبر رو قبول داریم سه گروهشون رو میتونید بکشید النفس بالنفس و زان المحسن و تارک لدینه و تارک للجماعه اول میفرماید اون کسی که عمدن زده کسی را کشته است بدون گناه ولو مسلمانی زده یک مسلمانی را کشته است شهادت هم که بده فایده ای ندارد قتل عمده و شما حق دارید او را به عنوانی که قاتله بگیرید قصاص بکنید دوم وزان المحسن العیاذ بالله اون کسی که ولو شهادت به یکتایی خدا به نبوت پیغمبر حتی به امامت امیر المؤمنین و تا امامت امام زمان هم شهادت میده ولی با زن و یا مردی که همسر دارد مخصوصا با زن شوهردار آمیزش کرده است میگن ولو شهادت هم بده خونش باید بیسته بشه باید کشته بشه سبون و تابه که دینه از مفارقه للجماعه اون کسی که دین داره و دست از دینش برمیداره و از اسلام میره بیرون مرتد میشود اگه مرتد شد ریختن خون چیه جایزه ولی اون که قبلا شهادت به یکتایی خدا داده پیغمبر رو هم قبول کرده بعد میفرماید فلا یسر فی القتل انه کان منصورا در قتل اسراف نکنید چرا؟ برای که اگر شما در قتل اسراف کردید این بدونید قتلهایی که جنبه عقلی و علمی ندارد نزد خدا مورد حمایته یعنی اگر یه جایی نمیتونید براش دلیل قانع کننده بیارید بدونید که طرف این مقتول کیه؟ خدا تو معلوم میشه که این مقتول مظلوم هم واقع شده و اگر کسی مظلوم شد فقط جهت داره و دیگه این سلطانا اگر کسی هم نداره خدا میشه ولی دم او میشه سار الله و نظاره امام حسین علیه السلام سار الله چرا؟ عظمت خودش رو نزد بالاست که انسانها نمیتونن جوابگوی خونی باشن که ریختن. یک نفر در برابر یک نفر اونجا بود. امام حسین تنها کشته نشد که ما بگیم خب شکر رو میگیریم میکشیم قضیه تمام شد. نه، ما میگیم همه اونهایی که در طول تاریخ بشر به کشته شدن امام حسین راضی بودن و شاید و باید و تا و از علا قتله همه شون در قتل امام حسین شریک هست. حالا دنباله داره این بحث و من عرائزم رو پیشورده کنم که انشاءالله فیض بیشتری ببرید با یک روایتی که از مولای منتقیان امیرالمؤمنین علیه السلام تقدیمتون می کنم. حضرت می فرماید یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تقولون دماء المسلمین خوفا تقولون قتل امیرالمؤمنین الا الا لا تقتلن بی الا قاتل انظروا اذن انا مت من ضربته خاذه فضره ضربتا به ضربه ولا تمثلوا بالرجل یا ولا تمثلوا بالرجل. امیرالمؤمنین حق خودشون رو دارن بیان میکنن. میفرمایند آی فرزندان عبدالمطلب، من به شما اجازه نمیدم که وقتی من از دنیا رفتم و کشته شدم به خاطر خونی که این نانجیب از خدا بی خبر ابن ملجم از من بیخ، شما بخواید تمام مسلمان ها رو بکشید و بگید که ما خونبه های علی رو بخواییم از همه بگیریم و بگید که به خاطر قتل علی این کار رو میکنیم، یعنی شهادت مرا مثل قضیه پیراهن و عثمان نکنید و خون مردم رو بدید. بدونید و آگاه باشید نکشید جز قاتل من را در برابر قتل. اگر من مردم باید فقط قاتلم را بکشید، اما اگر زنده ماندم بعد یه ضربه در مقابل یک ضربه ایمش میزنم که به من زد، اگر زنده موندم یک ضربه میزنم و اگر مردم یه نفر باید کشته شود بقیه رو معاف کنید. بعد میفرماید حتی به شما اجازه نمیدم که ولو قاتل من است قاتلم را مزله کنید، یعنی بعد از اینکه من کشته شدم اجازه ندارید بدنش رو تکه تکه کنید. نگید که ما حالا به خاطر اینکه میخوایم انتقام ازت بگیریم گوشات رو میبریم، دستات رو قطع میکنیم، پاهات رو قطع میکنیم، قطع میکنیم تا کشته بشی و زجر کشش بکنید. نه، حتی پیغمبر فرمودن از مسله کردن بپرهیزید ولو در حق یه سگ گردنده باشد، اتقوا المسله ولو بالکلب العقور. ای جان آدم، فدای اسلام و رهبران بزرگوار اسلام که این همه دقیق در جامعه موقعیت‌ها رو بررسی میکنه و همه چیزش روی قانون و نظم. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان قسمت می‌دهیم ما را از این که دستمان به خون بی‌گناهان آلوده بشه در امان بدار. خدای اونها که خون ما را مظلومانه می‌ریزند اگر قابل هدایت نیستند ریشه‌کن کن. خدای جامعه ما را از خطر بی‌دینی و گمراهی و انحراف نجات بده. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله.